با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه 21 سنبله سال 1400 هجری شمسی و 12 سپتامبر سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه قرار است که سازمان ملل متحد فردا گرد همایی را برای کمک با افغانستان برگزار کند.
به اساس احصایه ملل متحد، نصف 38 میلیون نفوس افغانستان به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند.
حدود 250 شهروند خارجی از جمله آمریکایی‌ها در چند روز گذشته از افغانستان بیرون شدند.
میدان هوایی بین المللی کابل در حال آماده شدن برای پروازهای بین المللی است.
رئیس جمهور آمریکا با مناسبت یادبود از حملات تروریستی 11 سپتامبر مردم را به اتحاد و همبستگی دعوت کرده. تصاویر خاطره های بعد حملات 11 سپتامبر تا هنوز به یاد مردم است. یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. چرا فروشنده ها میگویند که انگشتر فیروزه و سایر نگین ها محافظ شما هستند؟
یک چیز به خاطر بزنس خود، دکاندارایی به خاطر بزنس خود تیار میکنند که جنس خود بفروشند، بازی میتند مردم.
این گفتگو در رنگ های زندگی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، وزیر خارجه قطر از جهانیان خواهان کمک‌های بشری فوری برای مردم افغانستان شدند. امارات متحده عربی پس از تصرف کابل از سوی طالبان صدها تن مواد غذایی و ادویه را به افغانستان انتقال داده و قرار است رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای امروز وارد ایران شود. مشروع خبرها، وزیر خارجه قطر از جهانیان خواهان کمک‌های بشری فوری برای مردم افغانستان شده. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی این درخواست را دیروز در نشست خبری مشترک با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در مسکو مطرح کرد. او گفت که اگر اوضاع افغانستان ناگوارتر شود، هیچ کشور همسایه و منطقه از تأثیر منفی آن در امان نخواهد ماند.
قطر و روسیه روی ضرورت حمایت از مردم افغانستان و کمک به آنها با همدیگر توافق نظر دارند. از نقطه نظر ما، کمک های بشری باید از وضعیت سیاسی در آنجا مستقل باشد.
خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سرگی لاوروف گزارش می‌دهد که گفته است آنچه در افغانستان اتفاق افتاد وضعیت بشری خیلی دردآور را به بار آورده و چنین وضعیت ممکن باعث رو آوردن مردم به کشورهای همجوار شود. وزیر خارجه روسیه افزود همه کشورهایی که در وضعیت فعلی افغانستان دخیلند، به ویژه آنهایی که به گفته وی باعث بحران بشری شدند، باید برای چالش‌های افغان‌ها راه حل دریابند. یک مسئول بخش عملیاتی میدان هوایی کابل میگوید امارات متحده عربی پس از تصرف پایتخت از سوی طالبان صدها تن مواد غذایی، ادویه و سایر نیازمندی ها را از طریق این میدان به افغانستان انتقال داده است. ابراهیم معروفی رئیس منطقه‌ای شرکت GAAC میگوید امارات متحده طی هفته گذشته یک دهلیز هوایی به سوی کابل گشود و تا اکنون 255 تن مواد غذایی و ادویه به افغانستان انتقال داده است. مواد غذایی شامل گوشت، شیر خشک و روغن می شود. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این شرکت که مقر آن در امارات متحده عربی است، از نوامبر سال 2020 به این سو عملیات باربری و امنیت میدان هوایی کابل را به عهده دارد. قطر و امارات متحده عربی برای اکثریت از حدود 120 هزار نفر که در این اواخر از افغانستان انتقال داده شدند، زمینه بودوباش موقت را هم فراهم کردند. وزارت خارجه جرمنی میگوید در دومین پرواز طیاره چارتر شرکت هوایی قطر از کابل 45 تن از شهروندانش را با خانواده هایشان انتقال داده است. یک سخنگوی وزارت خارجه جرمنی دیروز به خبرگزاری دی پی ای گفت که تلاش ها برای بیرون کردن شهروندان بیشتر جرمنی از افغانستان ادامه دارد. در ادامه آمده که نخستین دسته از شهروندان جرمنی روز پنجشنبه در یک پرواز چارتر افغانستان را ترک کردند. پس از آن که عملیات نظامی امریکا و متحدانش برای بیرون کردن شهروندان غیر نظامی از میدان هوایی کابل ماه گذشته پایان یافت، برخی کشورهای غربی به شمول جرمنی و امریکا تلاش میکنند شهروندانشان و افغانهایی را که آسیب پذیر دانسته میشوند از افغانستان انتقال دهند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای در یک تلاش برای احیای گفتگو میان ایران و غرب قرار است امروز وارد تهران شود. اعلامیه دیروز این سازمان گفته رافائل گروسی با اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران دیدار خواهد کرد. این بازدید در حال صورت می‌گیرد که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای با نشر یک گزارش انتقادآمیز گفته است که تهران از ماه فوریه به این سود در برابر تلاش‌های بازرسی این سازمان از برنامه هسته‌ای ایران موانع جدی ایجاد کرده است. اما رئیس جمهور ابراهیم رئیسی اصرار می‌ورزد که ایران با شفافیت عمل می‌کند. ایالات متحده و اروپا برای احیای توافقنامه سال 2015 با ایران تلاش می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 3 سال پیش از این توافق بیرون شد و تحریم‌های شدید بر ایران را از سر گرفت. و صدر اعظم جرمنی میگوید اوکراین باید به عنوان یک نقطه ترانزیت یا عبورگاه صادرات گاز طبیعی روسیه باقی بماند. انگلا مرکل که آخر این ماه از مقامش کنار می رود، این را دیروز در آخرین بازدیدش از کشورهای اروپایی گفت. او در نشست خبری مشترک با ماتیوس مراویسکی صدر اعظم پولند در وارسو گفت که برای جرمنی مهم است تا اوکراین به مثابه عبورگاه گاز روسیه باقی بماند. انگلا مرکل که برای 16 سال در قدرت بوده پس از انتخابات 26 سپتامبر از مقامش کنار می رود. او در این اواخر توافقنامه ای را با امریکا امضا کرد که بر اساس آن مسکو کار احداث پایپلاین جنجال برانگیز نورد استریم 2 را تکمیل می کند. این پایپلاین که در اعماق بحیره بالتیک ساخته شده گاز روسیه را بدون اینکه از خاک اوکراین عبور کند به جرمنی و اروپا می رساند. اوکراین از طریق صادرات گاز روسیه سالانه تا 2 میلیارد دلار عاید به دست می آورد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:38 به وقت افغانستان شد. می پردازیم به گزارش ها. قرار است که سازمان ملل متحد فردا گرد همایی را در ژنو سوئیس برای کمک به افغانستان برگزار کند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان از احتمال یک بحران بشری در این کشور هشدار داده شده. مقام های سازمان ملل خواهان کمک های فوری با میلیون ها تن در افغانستان شدند. بیشتر در این گزارش.
بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، ملل متحد سعی می کند که جهانیان متحد کمک های عاجل با این کشور شوند تا برنامه امداد رسانی به میلیون ها نفر از افراد نادار این کشور ادامه یابد. اعلامیه ملل متحد می گوید که این سازمان متحد کمک با مردم افغانستان است و تاکید می کند که دستاوردهای انکشافی باید حفظ شود تا کمک های بشری برای ثبات کوتاه مدت و دراز مدت افغانستان ادامه یابد. اعلامیه می افزاید که اطمینان از حقوق زنان و دختران، مسئولیت و رفاه یک موضوع مهم به ارتباط کمک‌های بشری با افغانستان است. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد می گوید که افغانستان با یک بحران بشری روبروست. او امیدوار است که منابع گسترش یابد تا کمک‌ها بدون تأخیر و مانع به نیازمندان رسانیده شود. آقای گوترش می افزاید که اطفال، زنان و مردان افغانستان نسبت به هر وقت دیگر اکنون به حمایت و کمک جامعه جهانی بیشتر نیاز دارند. سرمنشی ملل متحد که خود در گردهمایی فردا اشتراک می کند، قبل از این از جامعه جهانی خواستار کمک پول نقد با افغانستان و جلوگیری از سقوط اقتصادی این کشور شده است. آنتونیو گوترش روز جمعه گذشته گفت که جامعه جهانی باید راه‌های جلوگیری از یک بحران را جستجو کند که نه تنها برای افغانان مصیبت بار خواهد بود، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر و گسترش فعالیت گروه‌های دهشت‌افکن در این کشور خواهد شد. وی گفت که صندوق بین‌المللی پول 444 میلیون دلاری را که به دنبال تسلط طالبان منجبت شده است، به گونه استثنایی آزاد و برای دادن آن به افغانستان یک مکانیزم ایجاد کند. بر علاوه این پول، تقریبا 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در دیگر کشورها و به خصوص در آمریکا منجمد شده است. بر اساس احصایه ملل متحد، نصف 38 میلیون نفوس افغانستان به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. حتی قبل از تسلط طالبان، حدود 18 میلیون نفر در افغانستان به علت خشکسالی شدید و شیوع کرونا به چنین کمک‌ها نیاز داشتند. بررسی اخیر برنامه انکشافی ملل متحد نشان می‌دهد که اگر کمک‌های عاجل صورت نگیرد، 97% مردم افغانستان تا نیمه سال 2022 دچار فقر و تنگدستی خواهند شد. طبق این بررسی، اکنون 72% نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که ایالات متحده در چند روز گذشته حدود 250 شهروند خارجی از جمله آمریکایی‌ها را از افغانستان بیرون کرده. زلمه خلیلزاد در توییترش نوشته که آمریکا به تلاش‌هایش در این زمینه ادامه می‌دهد. جزئیات در این گزارش.
میدان هوایی بین المللی کابل در حال آماده شدن برای پروازهای بین المللی است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در حساب کاربری خود در تویتر از کمک قطر برای خروج 250 شهروند خارجی تشکر و از همکاری طالبان استقبال کرده است. آقای خلیلزاد نوشته است که آمریکا توانست که در 3 روز گذشته حدود 250 خارجی با شمول آمریکایی‌ها را از افغانستان بیرون کند و افزوده است که تلاش می‌کند تا آن ده خارجی‌هایی را که در افغانستان باقی مانده و می‌خواهند که این کشور را ترک کنند هم از افغانستان بیرون کند. هنوز هم شمار قابل توجه شهروندان خارجی و افغانهای آسیب پذیر که در نظر است بیرون شوند در افغانستان گیر ماندند و خروج آنها وابسته به زمینه سازی پروازهای غیر نظامی از میدان هوایی کابل است. پروازهای عادی به دنبال خروج شتابزده نیروهای آمریکایی و ده ها هزار شهروند خارجی و افغان از 14 تا 31 آگوست متوقف شد. در همین حال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته که برای بازگشایی میدان هوایی بین المللی کابل با همتای ترکیه‌اش گفتگو کرده است. او روز جمعه در تویترش گفت که از نتایج همکاری های ترکیه و قطر برای بازگشایی میدان و وصل شدن افغانستان با جهان خوشحال است. وی با تاکید گفت که قطر و ترکیه مشترکاً تلاش میکنند تا میدان هوایی بین المللی کابل را از لحاظ فنی برای پروازهای بین المللی آماده کنند. این در حال است که انتظار میرود پروازهای شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان PIA میان اسلام آباد و کابل در هفته جاری آغاز شود. افیز خان سخنگوی شرکت هوایی PIA با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که پروازها میان اسلام آباد و کابل به روز دوشنبه آغاز می شود. حفیظ خان افزوده است که یک تیاره ایرباس 320 PIA از اسلام آباد به کابل پرواز می کند. اگر این پرواز انجام شود، پس از حاکمیت طالبان به کابل، PIA نخستین شرکت بین المللی خواهد بود که پروازهایش را به افغانستان آغاز می کند. تلاش کردیم تا در مورد پیشرفت‌های تازه در این مورد نظر مسئولان میدان هوایی بین المللی کابل و طالبان را هم داشته باشیم، اما تلاش‌های ما برای دریافت پاسخ‌هایشان به نتیجه نرسید.
و حالا هم نگاهی میکنیم به آنچه در شماره از رسانه‌های جهانی در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه نیویورک تایمز به وضعیت رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران تحت تسلط طالبان در افغانستان توجه کرده، تحت عنوان همه چیز یک شب تغییر کرد، خبرنگاران افغان با رژیمی که تحمل ندارد روبرو هستند می‌نویسند. صنعت پرجنب و جوش مطبوعات و رسانه‌های آزاد افغانستان که زمانی به حیث یک داستان موفقیت‌آمیز شناخته می‌شد و یکی از مهمترین دستاوردهای این کشور در دو دهه گذشته نام گرفت، بعد از تسلط طالبان بر این کشور به طور ناگهانی تغییر کرد. به نوشته نیویورک تایمز، در حال حاضر بقای رسانه‌های آزاد در افغانستان با حملات فیزیکی، خودسانسوری و کاهش تعداد خبرنگاران در کمتر از یک ماه پس از تسلط طالبان و سیاست‌های اسلام گرایانه و تندروی آنها تهدید می‌شود. بانک طالبان تاکید کردند که خبرنگاران در افغانستان به طور آزاد فعالیت خواهند کرد، اما پس از تسلط آنها به تاریخ 15 اگست بر کابل از خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گزارش داده می‌شود. اخیراً روزنامه اطلاعات روز گفت که دو خبرنگار آنها توسط افراد طالبان به شدت مورد لط و کوب قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال هم در اعلامیه از خشونت توسط طالبان در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده، گفته طالبان بارها تاکید کردند که به حقوق بشر احترام خواهند گذاشت، اما این ادعا کاملا با آنچه که از سراسر افغانستان شنیده می شود مغایرت دارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با توجه به مصارف نظامی آمریکا در افغانستان و عراق تحت عنوان 5 تریلیون دلار هزینه افغانستان و عراق به کجا رفت، گزارش تفصیلی را به نشر رسانیده در بخش از آن می‌نویسد. اردوی آمریکا برای پشتیبانی از ماموریت در افغانستان و عراق تا حد بی سابقه به قراردادهای خصوصی تقریبا در همه زمینه‌های عملیات رزمی متکی بود. قراردادی‌ها از وسایل نقلیه نظامی گرفته تا تیارات، هلیکوپترها، کشتی‌ها، تیارات بی پیلوت، مواد سوخت، اسلحه و مهمات را تدارک می‌کردند. این قراردادی‌ها همچنان از تهیه غذا تا تکنولوژی اطلاعاتی، خدمات لوجستیکی و تدارکات را ارائه می‌کردند. به نوشته گاردین، تعداد این قراردادی‌ها در بیشتر سال‌های جنگ بیش از اساکر آمریکایی بوده است. در تابستان سال 2020 میلادی، ایالات متحده آمریکا بیش از 22500 قراردادی در افغانستان داشت که حدود دو برابر بیشتر از تعداد اساکر آمریکایی در این کشور بود. روزنامه گاردین می‌نویسد تا ماه جولای سال 2020 میلادی، 5 شرکت بزرگ خصوصی تقریباً 1/3 480 میلیارد دلار اختصاص یافته وزارت دفاع آمریکا به قراردادی‌های دفاعی را دریافت کردند. بخشی از این فروشات به طور خاص برای عراق و افغانستان انجام شده. به نوشته گاردین، این درگیری‌ها برای همه قراردادی‌های اصلی دفاعی بسیار منفعت‌آور بود. طور مثال، شرکت لاکهید مارتین هلیکوپترهای بلک هاک و بوئینگ تیارات و وسایل رزمی زمینی را به پنتاگون فروختند. علاوه بر این، هزاران قراردادی دیگر در سرتاسر جهان نیز از فروش وسایل دید در شب و تاریکی، موترها، خریطه‌های ریگ، تجهیزات ارتباطی و سایر وسایلی که برای جنگ از آن استفاده می‌شد سود بردند. شرکت‌های نفتی جهان از همکاران اصلی جنگ بودند، زیرا وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون بزرگترین خریدار و مشتری مواد سوخت در جهان است. گاردین می‌نویسد ممکن است حضور نظامی ایالات متحده در این مناطق اکنون به پایان رسیده باشد، ولی آمریکا همچنان باید هزینه انگفته آن را هضم کند.
هفت و 47 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور آمریکا با مناسبت یادبود از حملات تروریستی 11 سپتامبر مردم را به اتحاد و همبستگی دعوت کرده. او از این تعهد در جریان سخنرانیش به یادبود از حملات 20 سال پیش در خاک آمریکا سخن گفته است. سایر مقام‌های آمریکایی از امنیت جان مردم در ایالات متحده اطمینان دادند. جزئیات در این گزارش.
در مراسم یادبود حملات 11 سپتامبر در نیویورک، مردم ساعت 8:46 دقیقه صبح با وقت محلی، دقیقاً عین زمانی که 20 سال پیش اولین تیاره ربوده شده به برج مرکز تجارت جهانی کوبیده شد، لحظه سکوت اختیار کردند. در این مراسم که رئیس جمهور بایدن در آن اشتراک کرد و 4 ساعت ادامه یافت، بازماندگان 2600 تن از قربانیان اسامی عزیزان خود را به خوانش گرفتند.
گوردن ام امس جونیر، ادلمیرو آباد، ماری روز آباد، اندرو انتونی آباته، وینسنت پال آباته، لورنس.
رئیسان جمهور سابق آمریکا باراک اوباما و بیل کلینتون نیز در این مراسم که زیر تدابیر امنیتی شدید انجام شد سهم گرفتند. در دو محل دیگر نیز که آن زمان از سوی شبکه القاعده هدف قرار گرفت، مقر وزارت دفاع پنتاگون در واشنگتن و شانکسویل در ایالت پنسیلوانیا نیز مراسم یادبود قربانیان انجام یافت. رئیس جمهور جو بایدن در یک پیام ویدیو که در آستانه یادبود حملات 11 سپتامبر از قصر سفید نشر کرد گفت که این حملات تروریستی حس واقعی وحدت ملی و استقامت را در مردم تقویت کرد. بایدن از مردم خواستار شد تا همبستگی خود را که در آن روز بدشگون داشتند نشان دهند. او افزود که اتحاد و همبستگی بزرگترین نقطه قوت امریکاست و نباید خدشه‌دار شود. این مراسم در حال برگزار شد که امریکا یک هفته پیش حضور نظامی 20 ساله خود در افغانستان را خاتمه بخشید و طالبان دوباره به قدرت برگشتند. به دنبال حملات 11 سپتامبر، امریکا به افغانستان که اسامه بن لادن رهبر آن وقت شبکه القاعده در آنجا سکونت داشت حمله کرد و رژیم طالبان را سقوط داد. مقامات عالی رتبه شهر نیویورک برای رفع نگرانی هایی که گویا امکان دارد افغانستان یک بار دیگر به علانه امن تروریستان تبدیل شده و امریکا را تهدید کنند، روز جمعه گفتند که کدام تهدید مشخصی از سوی افراد و سازمان های دهشت افغان به امریکا متوجه نیست. الیخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی امریکا، در کنار شاروال و والی نیویورک پیش روی مقر پلیس شهر نیویورک به مردم پیام داد. او گفت که معلومات را که از داخل کشور و جهان به دست می آورند به دقت بررسی می کنند. مراسم یادبود قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر زیر تدابیر امنیتی شدید برگزار شد.
اظهارات تازه رئیس جمهور امریکا در مراسم یادبود از 20 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر. دو دهه از آن رویداد گذشت، اما تا هنوز امریکایی‌ها و جهانیان آن حملات را به خاطر دارند. حملات 11 سپتامبر صفحه تازه‌ای را در تاریخ دنیا رقم زد و در نتیجه ایالات متحده به ماموریت مبارزه با تروریسم پرداخت. در نخستین گام رژیم طالبان را در افغانستان سرنگون کرد و سپس هم با رژیم وقت عراق وارد جنگ شد. اما در آن روز واقعا در امریکا چه گذشت و وضعیت را تغییر داد؟ امید مرزبان در این گزارش پاسخ میداد.
11 سپتامبر روزی که جهان را تغییر داد. در این روز در سال 2001 جنگجویان تندرو اسلامی شبکه القاعده 4 طیاره را ربودند و توسط آن حملات مرگبار تروریستی را در داخل خاک آمریکا انجام دادند. میلیون ها نفر وحشت زده خبر این رویداد را که در قلب مراکز سیاسی و تجارتی آمریکا رخ داده بود دنبال می‌کردند. 8:46 دقیقه صبح در یک روز آفتابی طیاره مسافربری نخست به برج شمالی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرد. نخست شاهدان فکر می‌کردند که یک حادثه غیر عمدی رخ داده، تا اینکه 17 دقیقه بعد طیاره دوم هم به برج جنوبی اصابت کرد. هر دو طیاره از میدان هوایی باستون پرواز کرده بودند. گروه‌های 5 نفری ربایندگان کنترل هر یکی از طیاره‌ها را در دست گرفتند و از طیاره‌ها مانند اسلحه استفاده کردند. صدها نفر در لحظات نخست رویداد کشته شدند، شمار زیادی دیگر در طبقه های بالای آسمان خراش ها گیر مانده بودند. رئیس جمهور جورج بوش در همان لحظه سرگرم بازدید از یک مکتب در فلوریدا بود که رئیس دفتر او برایش گفت بر امریکا حمله شده. پیش از این که جزئیات کامل حملات روشن شود، بوش به ملت امریکا سخنرانی کرد.
دستور دادم که از همه منابع حکومت فدرال برای کمک با قربانیان و خانواده هایشان استفاده شود. تحقیق همه جانبه صورت گیرد و کسانی که این عمل را انجام دادند مورد پیگرد قرار گیرند.
بعد از برخورد طیاره دوم، اداره فدرال هوانوردی دستور داد که هیچ طیاره ملکی پرواز نکند، اما دو طیاره دیگر در حال پرواز در دست ربایندگان بودند. یکی از طیاره ها به سوی وزارت دفاع آمریکا نزدیک واشنگتن دی سی در پرواز بود. این طیاره 9:37 خب ساختمان وزارت دفاع برخورد کرد. همه سرنشینان طیاره و 125 تن دیگر در محل کشته شدند. در نیویورک هزاران نفر به سوی منزل اول ساختمان شتافتند. ساعت 9:59 دقیقه بود که ساختمان جنوبی فرو ریخت. دود، خاک و پارچه‌های ساختمان شهر را فرا گرفت. سرنشینان آخرین طیاره ربوده شده از حادثه آگاه شده و با عزیزانشان تماس‌های تلفنی برقرار کردند. ظاهراً در داخل طیاره هرج و مرج شد و ربایندگان طیاره را در مزرعه در پنسیلوانیا سقوط دادند که منتج به مرگ همه سرنشینان شد. ساعت 10:30 دقیقه برج دوم منهدم شد. برجی که طیاره دوم در آن برخورد کرده بود. قربانیان شامل صدها کارمند اطفائیه، افسران پلیس و کارکنان صحی می‌شدند که به کمک مردم شتافته بودند. از آنجایی که شبکه مترو متوقف شده بود، صدها هزار نفر از طریق پل‌ها و قایق‌ها از منطقه منهاتن به بیرون منتقل شدند. با خاموش شدن شعله‌های آتش، عملی نجات تلاششان را در داخل ساختمان‌های منهدم شده و اطراف آن آغاز کردند. ارقام دقیق کشته شده ها به طور عاجل معلوم نبود، اما تحقیق کنندگان سپس دریافتند که نزدیک به 3000 نفر در این حملات کشته شدند. هزاران تن دیگر زخمی شدند. شمار زیادی در نتیجه تنفس خاک و دود با بیماری های تنفسی دچار شدند که بعضی از آنها در نتیجه همین بیماری ها در سالهای بعد جان دادند. پس از حادثه، ادارات استخبارات ایالات متحده 15 شهروند عربستان سعودی و 4 تن دیگر را از سایر کشورهای عربی شناسایی کردند که در این حملات دست داشتند. ربایندگانی که به جای پیلوت کنترل طیاره را در دست گرفته بودند، آموزش های پیلوتی را در ایالات متحده تکمیل کرده بودند. رهبری تمویل و هماهنگی عملیات را اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده که متولد عربستان سعودی بود، به دوش داشت. تحقیقات ایالات متحده همچنان خالد شیخ محمد، تندرو پاکستانی عضو القاعده را به حیث طراح اصلی حملات 11 سپتامبر آمریکا شناسایی کرد. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور آمریکا، در 7 ماه اکتبر دستور عملیات نظامی بر ضد القاعده و رژیم طالبان را که این گروه تروریستی را پناه داده بود صادر کرد.
این حمله ها با دقت و هدفمندانه به این دلیل برنامه ریزی شدند که تا افغانستان دیگر پایگاه عملیاتی برای تروریستان نباشد و همچنان توانایی نظامی رژیم طالبان از بین برده شود. در این عملیات دوست محکم ما بریتانیا نیز ما را همراهی می کند. دوستان نزدیک دیگر از جمله کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه نیز تعهد فرستادن نیرو کردند.
حملات 11 سپتامبر سبب آغاز ماموریت و حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و آنچه اداره رئیس جمهور بوش جنگ بر ضد ترور می‌خواند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حالا هم سرخط خبرها. وزیر خارجه قطر از جهانیان خواهان کمک‌های بشری فوری برای مردم افغانستان شده. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی این درخواست را دیروز در نشست خبری مشترک با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در مسکو مطرح کرد. یک مسئول بخش عملیاتی میدان هوایی کابل میگوید امارات متحده عربی پس از تصرف پایتخت از سوی طالبان صدها تن مواد غذایی، ادویه و سایر نیازمندی ها را از طریق این میدان به افغانستان انتقال داده است. وزارت خارجه جرمنی میگوید در دومین پرواز طیاره چارتر شرکت هوایی قطر از کابل 45 تن از شهروندانش را با خانواده هایشان انتقال داده است. رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای در یک تلاش برای احیای گفتگو میان ایران و غرب قرار است امروز وارد تهران شود. اعلامیه دیروز این سازمان گفته رافائل گروسی با اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران دیدار خواهد کرد. و صدر اعظم جرمنی